الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لعين الوجود، الصلاة والسلام لواقف المواقف الشهود و آله امناء المعبود. خیلی مفتخرم که در خدمت مبلغان ارجمند فضلای گرامی هستم. امروز بیشتر مردم بیش از وقتی که با خانواده هاشون میگذارن، با همسر، با فرزندان، با فضای مجازی وقت میگذرونن. در فضای مجازی هم پر مخاطب ترین گروه ها، صفحات، پر دنبال کننده ترین پیج هایی که وجود داره به حوزه عرفان های نوظهور مربوط میشه. یعنی بررسی ها نشون میده که صفحات پر مخاطب در فضای مجازی یا کانال‌های پر مخاطب در فضای مجازی متعلق به معنویت‌های نوظهوره. علل مختلفی هم داره. اینا جذابن، اینا مدعی کارآمدین، مدعی حل مسائل بشری هستن. میگن ما مسائل معنوی شما رو، مسائل زندگی روزمره شما رو با هم حل می‌کنیم با استفاده از یک پدیده های ماورایی، نیروهای ماورایی. خلاصه یک حرفای عجیب و غریبی که هم شگفت انگیزه، هم ادعای کارآمدی داره و هم به شیوه های مؤثر و جذابی داره ارائه میشه. در بین این جریان های عرفانی نوظهور یا معنوی نوظهور، گسترده ترین جریان و مؤثر ترین جریان که روی بقیه هم آثار زیادی داشته و اونها رو هم به خاطر اون گستره تبلیغاتی و جذابیت‌هاش تحت تأثیر قرار داده، یعنی بقیه جریان‌های معنوی نوظهور هم آمدند خودشون رو به نوعی با سرمشق‌های این جریان اصلی تطبیق دادن. اون یک دینیست، یک دین جدیدیست به نام تفکر نو که در اواخر قرن 19 هم در امریکا ایجاد شده و در قرن 20 هم خیلی گسترش زیادی پیدا کرده. یک ویژگی که این دین جدید، این معنویت نوظهور در جهان داره اینه که نمیاد تابلو بزنه من یک دین جدیدم، شما از دین خودتون دست بردارید و به دین ما درآیید. اصلا چنین انگیزه ای ندارم، چنین کاری نمی کنم. میگن مهم نیست طرف فکر میکنه چه دینی داره، بذار فکر کنه مسلمانه، مسیحیه، بوداییه، بذار فکر کنه که اصلا هیچ دینی نداره، آتئیسته، ملحده، ولی اگه آموزه های ما رو قبول کنه برای ما بسه. لذا اینها بدون هیچ تابلوی خاصی و برجسته کردنه عنوان و مرام و مسلک خودشون، آموزه هاشون رو شروع میکنن ترویج کردن. من چند تا از مهمترین آموزه هاشون رو عرض میکنم و بعد ببینیم حالا داستان از چه قراره. اولین و اساسی ترین آموزه‌ای که این دین ارائه میدهد اینه که خدا همان نیروی درونی ماست. پیامبران هم حکیمان برجسته‌ای بودند که این راز بزرگ رو کشف کردند و فهمیدند که انسان دارای قدرت بی نهایته، دارای خلاقیت نامحدوده. ولی به انسان چند هزار سال پیش نمیتونستند این حقیقت بزرگ رو بگن، باورش نمیشد. او با اون وضعیت زندگی مثلا غیر پیشرفته که با زندگی امروز خیلی فرق داشت، چجوری میخواست باور بکنه که من قدرت بی نهایتم، من خالق آسمان ها و زمینم، من خالق تمام زندگیم؟ باورش نمیشد. ولی الان با پیشرفت های علمی که حاصل شده، با تکنولوژی که ما به دست آوردیم، با خلاقیت بشر که در عرصه های مختلف شگفتی آفریده، الان دیگه بشر میتونه باور بکنه اگه بهش بگی تو قدرت بی نهایتی. عمق دریاها، اوج آسمونها، شکافتن هسته، نمیدونم ترکیب کردن هزار و یک موجود، به دنیا آوردن موجودات نمیدونم عجیب و غریب و جدید از طریق این بحثای زیست پزشکی. و خلاصه هر قلمروی و بشر دست زده و اونجا شاهکارهای آفریده. میگن الان دیگه بشر میتواند باور کند اون راز بزرگی که انبیا کشف کردن، حکیمان بزرگ در طول تاریخ بهش پی برده بودن ولی نمیتونستن بگن، ناچار شده بودن که بیان یک زبان نمادین به کار بگیرن و از خدایان سخن بگن. این اون حقایق وجودی درون انسان رو بگن که مثلا خدای بخشنده مهر، خدای خالق، خدای قدرت مطلق، در حالی که اینها همه نمادی از همون نیروی درونی انسانه و ما الان داریم این حقیقت رو کشف میکنیم. میگن راه استفاده از این نیروی عظیم و نامحدود درونی قدرت ذهنه. ذهن ما میتونه با تصور کردن آنچه که تصور میکنه او رو خلق بکنه. هر چی که شما بهش فکر کنید، تصورش بکنید، به زودی اتفاق میفته. قانون جذب، تجسم خلاق، اینا آموزه‌های دیگری از همین دین تفکر نوعه که کاربرد اون نیروی درونی رو داره به ما آموزش میده. یا به کار بردن کلمات و عبارات مثبت. خودشون میگن افرمتیو پرایر، یعنی دعای مثبت. منظورشون اینه که هر چی میخواید، چه از خدا میخواید چه به خودتون تلقین میکنید، هیچ فرقی نداره، چون در نهایت یه نیروست که داره اینها رو ایجاد میکنه و خواسته های شما رو برآورده میکنه و اون نیرو درون شماست. هر چی میخواید اون رو با عبارات مثبت بگید، یعنی مثلا بگید که من چه چیزهایی میخواهم. بگید من سلامتی میخوام، ثروت میخوام، ایمان قوی میخوام، موفقیت در کارهامو میخوام. اینایی که میخواهید رو بگید. یه وقت نگید که من مثلا فقر نمیخوام، بیماری نمیخوام، مثلا بیماری های معنوی رو خدایا از من دور کن. نه، اینها رو که شروع میکنی گفتن، ذهنت، زبانت رفت اونجایی که نباید بره و همین باعث میشه که اون نخواسته ها خلق بشه در زندگی شما. لذا میگن هی کلمات مثبت به کار ببرید، جملات مثبت بگید. این حرفا خیلی شیک و قشنگ و کاربردی و حل مسائل زندگی، رسیدن به آرزوها، بهبود روابط، موفقیت در کارها و هزار و یک خاصیت دیگه ای که ما دنبالش هستیم. تو زندگی میخوایم با دستیابی به اونها کیفیت زندگیمون رو بارا ببریم. همه اینا رو میگن ما به شما میدیم. اولم اونا رو میگن، یعنی اول میان اینا در معرفی خودشون قانون جذب یاد میدن. بشین به خواستهات فکر کن، آرزوهات رو در نظر بگیر، تجسمش کن، با جزئیات بهشون خواهی رسید، اونا تحقق پیدا میکنه. فرکانس های از تو میره به کائنات و هرچی میخوای به تو برمیگردونه. ارتعاش های مثبت بفرست، انرژی مثبتت مثلا کم نشه، برو رو انرژی مثبت. از این ادبیاتی که الان تبدیل شده به ادبیات عامیانه ما. یعنی گاهی من احساس میکنم بیش از این که ما از ادبیات دینی استفاده بکنیم، مثلا بگیم لطف خدا پشتیبانت باشه، نمیدونم امیدتو ببر بالا، ما میگیم انرژیتو ببر بالا، انرژیت نیاد پایین، انرژی مثبت، کلمات مثبت. کم یه بار یه نفر خیلی طرفداری میکرد از این جریانها در یه سمیناری، ما نقد این موضوع رو مطرح کرده بودیم. بعد اومد گفت حاج آقا من سال هاست به این جریان ها و به این کتاب ها مراجعه میکنم، میخونم و باهاش زندگیمو تغییر دادم، خیلی هم عالی و کاربردی و خوب و مثبته و هیچ تعارضی هم به نظر من با دین نداره، کاملا با دین سازگاره. شما چرا الکی دارید مثلا با یه حرف جدیدی مخالفت میکنید؟ مثلا میگید نه دست وردارید از این تحجر. حالا اینجوری نمیگفتا ولی ناگفته های کلامش اینام توش بود. بعد گفتم شما نماز میخونی؟ گفت آره. گفتم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین رو چیکار میکنی؟ گفت که واقعیتش خودم مدت زیادیه به این موضوع دارم فکر میکنم که این مثلا یه خود کلماتش منفیه و اینا باید عوضش کنیم، ولی هنوز کاری نکردم و فقط موقعی که به این آیه میرسم فکر نمیکنم به معناش، ازش زود رد میشم، میگم میرم که فعلا نمازم درست باشه تا یه راه حلی براش پیدا کنم. حالا ایشون که میگفت من نمازم میخونم، ولی یه دی دیگه نماز نمیخونن، میگن آقا من خدای حقیقی رو پیدا کردم، اون خدایی که در آسمان هاست و ما تو خیالاتمون درست کردیم. بعد احساس میکنه از من و شمام عارفتره، یعنی حتی ممکنه در صدد بر بیاد که ما را به راه راست هدایت کنه و بگه دست بردارید از این کاراتون، از این حرفا، از این زرن نمیدونم قشری گرایی فلان، حالا هر چی که ممکنه بگه، بیایید به اون معنویت درونی خدا رو در قلبتون پیدا بکنید. من عرف نفسه فقط عرف ربه، این روایت رو خیلی میخونم، من یه جاهای این روایت رو از یک کسانی شنیدم که بگم اولش خندتون میگیره، بعد نمونه ها که زیاد شد یواش یواش گریهتون میگیره، که میگه آقا پیامبر فرمود، یکی میگه امام صادق فرمود من عرف نفسه فقط عرف ربه. و امروزه بسیاری از دوستان عزیز طلبه و مبلغ ما به نظرشون میاد که این حرفها حرفهای علمیه، حرفهای بروزه، و چه جالب که اسلام 1400 سال پیش اینها رو فرمود. در اسلام اینها آمده، نیم شروع میکنن روایت گفتن. حالا انواع و اقسام روایات رو میان بیان میکنن در تأیید این جریان تفکر نو، قانون جذب، نمیدونم نیروی درون، قدرت ذهن، هر جوری فکر کنی همون میشه، تفعل زدن، حسن ظن بالله، تعبیر خواب، خلاصه روایات مختلفی که از ابواب گوناگون حتی در باب دعا وارد شده، اونهایی که خودتونم میدونید ممکنه دلالتی بکنه بر اینکه مثلا شما فکرتو درست کن، درونتو درست کن، این ممکنه کمکت بکنه، تمام اینا رو میارن و ذکر میکنن و خلاصه مجموعه ای از تأییدات دینی برای این دین جدید مطرح میکنن. این موضوعی است که ما امروز باهاش مواجهیم. من یه چند تا کلیپ هم دوست داشتم براتون پخش کنم. که تو پخش مشکلی پیش نیاد، نمیدونم وضع شد نشد.
من فکر میکنم هر چند که آگاه تر باشیم مثل به خدا من کمتر میتونیم توضیحش بدیم و بیشتر میتونیم بفهمیمش، بیشتر میتونیم حسش کنیم، چون خودمونیم، چون توی وجود ماست، میتونیم، چون هر کدوممون یه خداییم، هممون خالق زندگیمون هستیم، اصلا همه چی هست. حالا که همه چی هست، اون چیزی که ما بهش میگیم خدا، من بهش میگم انرژی، چه باورهایی در موردش بسازیم که به ما کمک کنه. میدونید نکتش اینجاست، اون ویژگی که تو میسازی در ذهنت به همون شکل برای تو در میآید، اونجوری میشه که تو میسازیش، تو باورش میکنی. بخاطر میگم همه چی باوره، همه چی، همه چی، همه چی باوره، همه چی باوره، همه چی باوره. امروز کچل کردم بهتر صحبت نمیکنم، احساس میکنم یه ذره انگار چیز شده.
ایشون آقای سید حسین عباس منشه که یکی از پرکارترین افراد در فضای مجازی، پیج‌های میلیونی، سایت مفصل که افراد میان عضو میشن و خدمات ویژه‌ای در سایت، یعنی سایتش اینجور نیست باز باشه هر کی بره توش جستجو کنه هر چی میخواد پیدا بکنه، یه بخشایی هست فقط به اونایی که عضون مثلا مطلب رو ارائه میده و افراد رو درگیر میکنه، دنبال خودش میکشه میبره و بسیار مفصل کار میکنه، اتفاقا در حوزه امور دینی هم وارد شده، روایات رو تفسیر میکنه، نهج البلاغه رو تفسیر میکنه، قرآن میخونه و تفسیر میکنه مبتنی بر همین اندیشه ها و مبانی تفکر نو. به این ترتیب نقد این جریان ها رو به لحاظ کلامی و اعتقادی من به عهده خود اساتید میگذارم دیگه، جسارت من بخوام بیام بگم که مثلا خدای درون حالا کی گفته یا اون آیات و روایات رو بخوایم خیلی بررسی بکنیم و عملا فرصتش هم ما نداریم، نیم ساعت دیگه من وقت دارم. من یکی دو تا نکته بگم که یه مقدار عقبه های این جریان مشخص بشه. بالاخره تو دنیای شلوغ امروز که صدا به صدا نمیرسه چی میشه که یک دینی میاد و اینطور عالمگیر میشه در کمتر از چند دهه؟ از اواخر قرن 19 هم شروع شد ولی عملا از سالهای 1970، از دهه 70، 1970 چیزی حدود 50 سال پیش سیاستمداران و استراتژیست های غربی اومدن پای کار این دین و بهش پرداختن. تا قبلش بود برای خود پیروانش بود، خودشون اونایی بودن کار میکردن، کسانی که نمیخواستن به دینهای اصیل برگردن، به دینهای کهن برگردن، میگفتن اونا بده، مثلا خاطرات کلیسا و قرون وسطا و اینها، خلاصه میگفتن ما نمیخوایم دیگه به اون دینهای قبلی برگردیم، یه دینی میخوایم برای خودمون که حالمونو خوب کنه، امید بهمون بده و ما رو به اون منبع قدرت متعالی وصل بکنه که اون تعالی هم البته تدانی یافت و به درون انسان فرو کاسته شد. خلاصه اینا اومدن سراغ این موضوع و اینو آروم آروم داشتن کار میکردن و گسترش میدادن. اما از دهه 1970، دارم دقیقش هم بخوام بگم، از 1972-3 ادهی که حالا دقیق مشخصه چه کسانی، کدوم مؤسسات، سازمان ها اومدن به این فکر کردن که بشر دچار بحران معنویته و تمدن غرب اگر بخواد بر اون مبانی سکولاریستی و مادیگرایی تکیه بکنه و دست بر نداره، پاسخگوی نیازهای مردم نیست و مردم دنیا، مردم خود اهالی غرب، کشورهای غربی، ایالات متحده آمریکا به خصوص، اینها وقتی ببینن که ما پاسخگوی اونها نیستیم، ما یه مدلی برای زندگی درست کردیم، یه تمدنی درست کردیم که بخش مهمی از نیازهای اونها رو پاسخ نمیده، معنویت خیلی مهمه، حالا آدم ها با معنویت خوب میشه یا بد میشه، گاهی مادیات هست ولی حال افراد خوب نیست، گاهی مادیات نیست ولی حال افراد خوب هست، ملاک معنویته نه مادیات. رهبری در این بیانیه گام دوم یه تعبیری دارن در اون سرفصلی که با عنوان معنویت و اخلاق دارن، ایشون میگه گاهی اوقات زندگی با رفاه و امکانات فراوان تبدیل میشه به جهنم بدون معنویت و گاهی با مشکلاتی در حوزه رفاه و مادیات و این امور زندگی تبدیل میشه به بهشت با معنویت. دقیقا تعبیر جهنم و بهشت رو ایشون در اونجا به کار بردن. این واقعیتی بود که بشر وقتی دست از دین برداشت و پشت کرد به این حقایق معنوی، فهمید، تجربهش کرد، در اون جهنم زیست و خواست خودشو نجات بده ولی میترسید برگرده سراغ ادیانی که میشناخت، اومد یه دین جدیدی رو بهش پرداخت. استراتژیست‌های غربی اومدن گفتن که آقا این یک نقطه ضعف بسیار مهمه در وجود ماست، در وجود تمدن غرب که به نیازهای معنوی مردم اصلا اعتنا نمی‌کنه، میگه من بی‌تفاوتم، من کاری ندارم. خب اینا میرن سراغ مرجع‌های معنوی دیگر، بعد اون کسی که میشه مرجع معنوی برای اون میشه مقدس، برای اون میشه منبعی که باید ازش اطاعت کنه، بهش احترام بذاره. ما که مرجع مادی هستیم باید خدمت کنیم، باید بیاییم مثلا نیازها اینا رو برآورده کنیم، نمیدونم امنیت براشون برقرار بکنیم، شغل ایجاد بکنیم، رفاه ایجاد بکنیم، کم و زیاد هم بشه ازمون طلبکارن، میرن احترام و تعظیم و تکریمش رو به اون مرجعهای معنوی میگذارن، بعد میان از ما خدمات میخوان. چرا اینجوری بشه؟ این یه بحرانه، ما اصلا میشیم نوکر اونا واقعا. ما باید اون برتری خودمون رو حفظ کنیم. اومدن بررسی کردن، حالا میگم مراکز شکل گرفت برای مطالعات و بررسی ها، به این نتیجه رسیدن که آقا این دین تفکر نو دقیقا همون چیزیه که ما میخواییم، گم شده ماست. چرا؟ به این علت، بر اساس آموزه های تفکر نو، خدا همان نیروی درونی شماست و اگه شما اونو خوب بشناسی و ازش درست استفاده بکنی میتونی به آرزوهات برسی، رفاه بیشتر به دست بیاری، ثروت بیشتر به دست بیاری، هرچی دوست داری به دست بیاری، زندگیی که میخوای و برا خودت خلق بکنی. بر اساس این باور هر کس که از نظر مادیات رفاه بیشتر، ثروت بیشتر، برخورداری های بالاتری داره، نشان میدهد که از نظر معنوی هم بالاتره. آدمای فقیر و بدبخت و بیچاره و خلاصه گرفتار، اینها مشکل اصلیشون مشکل معنویته. اون نیروی درونی رو کشف نکردن، با خدا رابطه درستی برقرار نکردن، نتونستن زندگیشون رو تغییر بدن، دنیای ما رو هم دارن خراب میکنن. ما خب خوشحال نیستیم میبینیم یه عده فقیرن، یه عده کارتون خوابن، یه عده اینور تو جوب افتادن، یه عده اونور مثلا دارن از گرسنگی میمیرن. ما سختمونه دیگه، این چرا باید این همچین دنیای ما ببینیم؟ تغییر بدید خودتونو، رشد معنوی کنید، خدا رو بشناسید، این نیروهای درون رو کشف کنید، فرصتها رو جذب کنید، آرزوهاتون رو جذب بکنید، خلق بکنید، زندگی تازه و با برکتی برای خودتون بسازید. اینجوری دارید دنیا رو به جای بدی تبدیل میکنید، دنیا میشه یه جای خیلی زشت، جای ناخوشایند. با این ایدئولوژی معنوی، با این تفکر نو، تبعیض اجتماعی که نظام سرمایه‌داری داره تحمیل میکنه به مردم توجیه میشه، اونم یه توجیه مقدس. یعنی این که ثروتمندان چه قدیسان بزرگی هستن و فقرا چه انسانهای منفور و رانده شده ای از درگاه الهی هستن. اینطوری میشه. بذارید من یه کلیپ دیگه برای شما بذارم تا عمق فاجعه رو زیباتر ببینید. اللهم صل على محمد.
زندگی خود جذب کنید، برای که نبود ثروت ضد عشقه و ثروت عین عشقه. خداوند انسان‌های فقیر دوست نداره. پیامبر فرمود الفقر سواد الوجه فی دارین، فقر عامل روسیاهی انسان در دنیا و آخرت است. اگر اینجا فقیر باشی اونجا چوب می‌خوری.
ایشون علیرضا آزمندیانه و از اون پیجای میلیونی و خلاصه دنبال کننده های مفصل.
زمش به نظر میاد داری هنوز را خدا نگاهی کن به 70 میلیون مردمان ایران. چرا در میان 70 میلیون مردمان ایران ادعی هستند بسیار موفقند، بسیار ثروتمندند، بسیار عاشقند، بسیار مؤمنند، بسیار عارفند؟ و شاید برات جالب باشد که 1% از مردمان ایران، فقط 700 هزار نفر از مردمان ایران، 96% از اسکناس تو جیب اوناست و بقیه 99% از مردمان ایران فقط 4% از ثروت کل کشور بهشون رسیده. قافلن، نمیدونن، نشستن منتظرین بینن خدا چی میخواد. آه خدا چیزی نمیخواد، سر کار بید. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خداوند سرنوشت هیچ انسانی را و هیچ قومی را تغییر نمیدهد مگر انسانی روز جمعه بیاید و تغییر کند، یاد بگیرد، برود آدرس ها را و برسد. اولا آدرس ها را به عنوان علم و آموزش یاد بگیرد و بعد اجرا، اقدام، اکشن، تلاش زیرا او که لیس للانسان الا ما سعا. اینا اینجوری کردن، اینا اینجوری یه درصد اینجوری رازها رو اجرا کردن که 96% از اسکناسات تو جیب اوناست، 96% از اعتقادات زیبای الهی تو دل اوناست، 96% از آرامش‌های کل ایران در وجود منبر اوناست، 96% از زیباترین محبوب‌ها در آغوش گرم اوناست. اینا کن اینجوری دارن زندگی می‌کنن، تازه پاداش زیبا زندگی کردنشون زیباترین نقطه بهشت خدا است. میدونی؟ یعنی انسان بهشت خدا می رود که در این دنیا در زیباترین شرایط زندگی زندگی کنه، نه در فقر، نه در جهل، نه در یأس، نه در جنگ و دعوا و اضطراب. و انسانی بهشت خدا می رود که در زیباترین شرایط قشنگ زندگی در این دنیا، در آرامش، در سلامتی، در آغوش گرم محبوب، در میان گلهای قشنگ زندگی. لذای عزیزای دل من، امروز روزی است که بعد اشاره با این دو بال قدرتمند استراتژی تعیین کنی، ویژن و آینده رو
دیدین چطور اومد بین اسکناس بیشتر تو جیب و اعتقادات زیبا در قلب این همانی برقرار کرد. یعنی اونایی که اسکناس های بیشتری تو جیبشونه، ایمان های بیشتری قوی تری تو قلبشونه، اینا یه دستن، اینا اوصاف یک طیف از جامعه است. اونی که اسکناسی تو جیبش نیست احتمالاً در قلبش هم چیزی نیست. بعد خب شما حساب کنید طبقه مرفه جامعه چقدر خوشحال میشه، تا حالا فکر میکرد دین و ایمان درستی نداره، پای صحبت ما که میشست به خودش شک میکرد که آخه من باید برم آباد کنم آخرتمو. حالا اینجا که اینا رو میشنوه میگه این دنیا رو که خوردیم بردیم، اون دنیا ما میریم بهش، بقیه میرن جهنم، اون فقیرها و بالاخره نیازمندا و قشر ضعیف، اونا جاشون تو جهنمه. برای همش هم آیه روایت پیدا میشه. یعنی قرار باشه شما با یه آیه یه روایت تختی کردن اینها به چیزی استناد بکنی، برای نماز نخوندن هم آیه قرآن پیدا میشه. درسته؟ این کاری نداره که. این شیوه است که اینها دنبال میکنن و مخاطبین زیادی رو به خودشون جذب میکنن. نکته مهم اینه که آدم اگر همینجوری ولش کنی بخواد بره دنبال مادیات و با همون راضی بشه، بره دنبال شهواتش، هوسهاش و با همون راضی بشه، که هیچ وقت نیاز به این حرفا پیدا نمیکنه. این حرفا برای چی لازمه؟ برای اینکه انسان هر چقدر دنبال مادیات و شهوات و امور دنیوی بره، باز یه جایی در قلبش احساس توهی بودن میکنه، نمیتونه راضی باشه، احساس پوچی میکنه، میگه که چی، تا کجا، برای چی. علتش اینه که ما انسان ها کلن معنوی خلق شدیم. الان من تو این چند دقیقه آخر میخوام یه جنبندی بکنم و در واقع یه خط مشی برای رویکرد تبلیغی به دوستان عرض بکنم. این صحبت هایی که ما داشتیم برای این نبود که شما بید این حرفا رو نقد کنید، نه، اون طرفدارانش 10 تا کتاب خونده باشن و 20 تا از این سخنرانی ها گوش کرده باشن اصلا به این راحتی نمیشه جوابشونو داد، چون کلی آیه، روایت، استدلال، خلاصه حرف برای گفتن زیاد دارن. همونجوری که خودشون متقاعد شدن احساس میکنن شما را میتونن متقاعد بکنن. عرض من این نیست که الان مثلا برین با اینا مقابله بکنید، این آموزش میخواد، مهارت میخواد، یه دانش فنی خاص خودشو میخواد. ولی یه کار دیگه ای میشه کرد. او خلعی که باعث شده اینا برن سراغ این ماجراها، اون خلعه چی بود؟ اونو بیایم درست بشناسیم و بهش پاسخ درست رو بدیم. اینها نیاز به این قصه ها پیدا نکنن، مخاطب سراغ این دینهای جدید نره، سراغ این عرفانهای کاذب و معنویتهای نوظهور نره. اگه اون خلعه، اون نیاز معنوی درونی درست پاسخ داده بشه، ما جلوی گرایش به اینها رو میگیریم. دیگه اگه کسی میخواد بره دنبال شهواتش و هوسها و دنیا و مادیات و اینا، آقا تصمیم میگیره که من برم دنبال این. حداقل اینجور افراد کلاهی سر او نمیتونن بگذارن که به اسم دین و معنویت هرچی خودشون میخوان غالب کنن، کلی هم جیب اینا رو بزنن. چون اینا بعضیشون، حالا بعضیشون هم خیلی خوب میشه، میان این دوره ها و کلاس ها و سمینارها رو برگزار میکنن با شهریه های میلیونی و خلاصه یه کسب و کار مفصلی راه افتاده. داستان سر اینه که من اجازه بدید برم اونور وایسم شما رو راحت کنم. صلوات من آخر جلسه من یه روب دیگه عرضم رو تموم میکنم، بعد اگه نکته‌ای داشته باشن اساتید میشنوم و استفاده میکنم، یا سوالی باشه پاسخ عرض میکنم. نکته اصلی اینه که ما انسان ها موجودات معنوی هستیم، به این معنا که اگر حواسی داریم و قوایی داریم که باهاش دنیا و مادیات و زندگی این جهانی رو تجربه میکنیم و به اونها گرایش پیدا میکنیم، حواس و قوایی هم داریم که باهاش داریم آن سوی عالم رو میبینیم. خدای متعال انسان رو روی مرز جهان مرئی و نامرئی آفریده. از یک طرف دنیا و مادیات رو با حواس ظاهری درک میکنه، از یک طرف عالم غیب رو با قلبش درک میکنه. این موضوع مهمیه. شاید خیلی نفهمه الان چی شد در درون من، ولی از اون جهت که داره اون عالم غیب رو میبینه، اون جهان بی نهایت رو میبینه، اون شکوه و جلال و جذابیت بی پایان الهی رو تماشا میکنه با قلبش، تو این دنیا هرچی هم داشته باشه یه موقعی میگه که چی؟ این چه به درد میخوره؟ میخوام چی کار کنم؟ این لذت ها و شادی ها و رفاه دنیاوی دلشو میزنه، براش تکراری میشه، چون اون حقیقت نامکرر اینجا نیست، اونجاست، و این داره اونو میبینه و در آگاهی خودش اینا رو با هم مقایسه میکنه. این اون بعد فراموش شده است که ما کمتر بهش توجه میکنیم. همه انسان ها با چشم و گوش باطنی باز به این دنیا میان. بر اساس منطق قرآن کریم شما به این دنیا میایید در حالی که عالم غیب رو هم میبینید. اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض و ما خلق الله من شیء اولم ینظروا. این مال پیامبران نیست، مال همه است. شما برید ملاحظه بکنید قبل و بعد این آیه خطاب کاملا عامه. خدا از انسانی که آفریده، این بشر، این ابن آدم و بنت آدم، انتظار داره که ملکوتو ببینه. من تو رو اینجوری آفریدم، این توانو به تو دادم، این قوه ادراکی رو به تو دادم که ببینی اون عالم رو، من به تو قلب دادم. و انسان باید زحمت بکشه سالها تا این چشم و گوش باطنی را ببندد. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه. اولش قشاوهی در کار نیست، ختم قلبی وجود نداره. کاملا ما نسبت به عالم غیب هوشیاریم، درک میکنیم، میبینیم. همه شما لحظاتی رو تجربه کردید که احساس کردید خدا چقدر دوستتون داره، چقدر مراقبتونه، چقدر به شما کمک میکنه، صداتون رو میشنوه، میتونید بهش پناه ببرید، میتونید در آغوش و آرامش برسید و رسیدید. من و شما که حالا روحانی ما تو حوزه و مسائل دینی بودیم، آدمای بی دین و لامذهب و منکر همچنین تجربه هایی دارن، لحظاتی رو تجربه کردن که فقط به خدا میتونستن پناه ببرن، لحظاتی که با او آرامش پیدا کردن، لحظاتی که شروع کردن با او حرف زدن و احساس کردن صداشون شنیده میشه، لحظاتی که احساس کردن باید شکرگزار او باشن، دست او رو تو زندگی دیدن. اینا از کجا میاد؟ اینا آن نیست که ما در کتاب خونده باشیم و واعظ در خطابش گفته باشه و والدین تو تعلیم و تربیتشون گفته باشن و معلم و استاد در کلاس درس به ما آموخته باشه. مثلا لحظاتیه که همه اینا رو فراموش میکنی، با او مواجه میشی رو در رو، هیچ کس رو دیگه نمیبینی. ذل ما تدعون الا ایا، همه گم میشن. این تجربه ها رو همه انسان ها دارن. در یه تحقیقی 24% افرادی که اظهار میکردن ما ملحدیم، هیچ اعتقادی به هیچی نداریم به ماوراء ماده، 24% گفتن ما چنین تجربه هایی داریم. لحظاتی احساس کردیم یه قدرت برتری هست که زندگی ما دستمونه، دست ما نیست، ما رو نجات داده، باهاش حرف زدیم، ازش کمک خواستیم، حضورش رو درک کردیم، ولی توضیحی براش نداشتیم، گذاشتیم کنار. ما اگه در رویکرد تبلیغیمون یه مقدار به جای آموزش، القاء مفاهیم، براهین، نمیدونم تعالیم، یه مقدار بریم سراغ تذکر، که در این ماه مبارک رمضان اوج شفافیت قلب‌ها و تذکر پذیریه. طرف نماز نمیخونه، شب قدر باید بیاد یه جا قرآن به سر بگیره. این تجربه معنویه، این لذت و شیرینی زیر بال و پر قرآن رفتن رو میچشه، قلبش میفهمه. این اگه خودش هم نمیفهمه چه شد، ولی قلبش این تنزل الملائکه و روح رو داره تماشا میکنه. ما درونمون یه گسیختگی آگاهی وجود داره، ذهنمون، اون سطح پردازنده آگاهیمون از اونچه که قلبمون میابه آگاه نیست، علم به علم نداریم، نمیدونیم چه حقایقی را میدانیم و میبینیم. ولی این ندانستن ما تأثیری در آثار و پیامدهای اون واردی ورودی های قلب نمیگذاره. شما در هر حال وقتی با او مناجات میکنید به آرامش میرسید. شما در هر حال وقتی گرفتار میشی به او پناه میبری. وقتی از دوست و آشنا و قریب و نمیدونم از هر کی دلزده و خسته میشی، ناامید میشی، یکی هست که باهاش شروع کنی حرف زدن. همه اینو میفهمن، باورتون نمیشه، همه اینو میفهمن. گاهی شاید مواجه شده باشی با افرادی که هیچ چیش به خدا پیغمبر نمیخوره، بعد بگه که حاج آقا خدا منو خیلی دوست داره، خیلی هوا ما داره، به خدا راست میگه. و این حرف حرفیست که از اون شهود قلبی برمیاد. البته اگر به مقتضای این درک و یافته‌های قلبی عمل نکنه، آروم آروم این کدورت باعث میشه که دیگه نتونه درکش کنه، این قلب بسته میشه. من نمیخوام یه معنویت لاابالیگرانه و بدون دین رو عرض بکنم. با دین این معنویت اولیه فطری رشد میکنه، آروم آروم شکوفا میشه، میاد بالا. ولیکن این معنویت رو ما به نظرم میاد که تو برنامه‌های علمیمون، تبلیغیمون، فرهنگیمون زیاد بهش توجه نداریم. کار اهل بیت بیش از این که بخوان برای ما استدلال و برهان بیارن، یعنی شما بخواید از یک کتاب بنویسید کلام نقلی بدون اینکه ما حرفی اضافه کنیم بهش، استدلال و برهانای منابع دینیمون رو جمع بکنیم. من نمیدونم چند صفحه خواهد شد چون این کارو نکردم، ولی شک ندارم که از متون دعایی ما بسیار کم حجم تر خواهد بود. اهل بیت روششون روش بیداری معنوی بوده، یعنی می اومدن می گفتن که من الان می خوام ایمان تو رو درست کنم، می خوام اخلاق تو رو درست کنم، می خوام نمیدونم باور به معاد رو درست کنم، می خوام چی رو درست کنم، اعتقاد به نبوت و امامت رو در تو درست بکنم. یه دعا، دعا یعنی اون لحظه ای که ما رو در رو می شینیم با خدا حرف می زنیم و در عرض چند جمله گاهی اوقات اون تجربه معنوی اتفاق میفته، اون تحول درونی، اون آگاهی ما از امور دنیوی و مادی و مشغولیت‌های این جهانی پرتاب میشه به اون عالم غیب. اصلا انگار توی دنیای دیگه گریه میکنی، هیجان زده میشی، سرتو به سجده میذاری، بلند میشی، دستتو بالا میاری، شاد میشی، لذت میبری، امیدوار میشی. کجایی؟ این اثر دعاست. و در هیچ دین و مذهبی اینجا رو من بررسی کردم، به اندازه مکتب تشیع ما میراث دعایی نداریم. مردم امروز دنبال آرامشن، دنبال شادین، دنبال امیدن، دنبال موفقیتن، دنبال یه منبع قدرت نامحدودن، دنبال یه عشق قابل اعتمادن که بهشون خیانت نکنه. اینا همش در دسترس ماست و با یه جمله از این دعاها میشه اینا رو تجربه کرد. مردم رو با این دعاها آشنا کنیم. و از دعا مهمتر، گاهی اوقات ما مثلا میایم دعا رو یاد میدیم، بعد اینجوری میشه که من این دعا رو شروع کنم از اون بای بسم الله تا اون نقطه آخر همش رو بخونم تا درست انجام ده. اصلا این حرف نیست. تو با یه جمله از این دعاها تا صبح سینه بزن. اون شهودی که برای تو فراهم میکنه، یعنی از رابطه من او با خدا، دعاها ما رو میاره در رابطه من و تو، انا انت، انا الذی اسعدت، انت الذی غفرت. این یه قلبی رو روش حساب بکنیم، روی اینکه مردم خدا رو خوب بشناسن، عشق او رو چشیدن، باهاش زندگی کردن. اصلا مهم نیست تو ظاهر چی میگه، تو ظاهر داره چگونه رفتار میکنه، قلبش با اون حقیقت آشناست. به خصوص افراد جوانتر، بالاخره اینا تازه ترن، اینا کمتر کدورت گرفته. روی اون آگاهی درونیشون حساب کنید. گاهی نیاز نیست ما همه چی رو توضیح بدیم. یک دقیقه من از رو ساعت خودم وقت دارم یه خاطره رو بگم و دیگه بقیهش رو بسپارم به خودتون، نتیجه گیری کنید. یه بار یه بنده خدایی اومد گفت که حاج آقا من آتئیستم و ملحدم و اینا. گفتم خب یعنی چی، حالا چیکار میکنی؟ گفت من معتقدم که جهان با یه انفجاری شروع شده و داره میره همینجوری جلو، تکامل و بعد خلاصه این داستانهایی که اینا تعریف میکنن. و گفتن اصلا خدایی هم نیست، هیچ خبری هم نیست و این جهان داره همجوری رو به تکامل میره و ما انسانها برترین موجوداتیم در این سیستم عالم. گفتم خب حالا من چیکار کنم؟ گفت شما اینا رو قبول داری؟ گفتم نه قبول ندارم. گفت خب چرا جواب من نمیدی؟ من خب چه جواب بدم؟ من خدایی که نتونسته تا حالا خودشو به تو نشون بده، معرفی کنه، اصلا نپرست. صد تا مثل منم اومدن برات گفتن تو قبول نکن. گفت خب یعنی چی؟ گفتم ببین اگه اینجوریه که تو میگی حق داری نپرستی. روز قیامتی هم اگه بود بیا به خدا بگو خدای من کجا بدونم؟ من دیدم اینجوریه، چون هر برهانی که وجود داره بالاخره شبهاتی هم در روش هست. عرض کنم خدمت شما که گفت یعنی نمیخوایی شما جواب منو بدی؟ گفتم چرا، من یه چند تا سوال دارم. گفتم تو یه آدم مثلا 25-6 ساله ای بود، گفتم تو تا حالا شده با خدا حرف بزنی؟ شده گریه کنی وقتی باش حرف میزنی؟ شده احساس بکنی دوست داره؟ گفت آره، ولی فکر میکنم یه جوی بوده اومده رفته. بودم نه جوی، این که الان میگی جوه، اون تجربه ها خیلی مهم و واقعیه. یه خود در مورد اونا نشستیم با هم حرف زدیم و اینا، قرار شد دوباره مثلا زنگ بزنم و اینا، دیگه نزد، نمیدونم کجا رفت. ولی کن این یه واقعیت تو درون آدم هاست. اصلا نکتش اینه، اینی که افراد میان شروع میکنن با خدا مبارزه میکنن و اینا، علتش اینه که یه جای او رو تجربه کردن، بعد دوباره خواستن تجربهش کنن، نشده. مثلا یه شب قدری اومده، لذت برده، پرواز کرده، بعد شب قدر سال بعد اومده دیگه اون حالو نداشته، حالا شک میکنه که اصلا راست بود، دروغ بود، چی بود، چی نبود. بعد ما میخواییم با استدلال اونو متقاعد کنیم که خدا هست، ماه رمضان هست، شب قدر حق هست. اصلا اینجوری بعد برش گردونی به اون تجربه معنویش، بهش بگی چرا امسال از دست داد، ما چه غلطی کردی، خرابش کردی، خدا که بخیل نیست، در نهی من در باز بروی همه یه کاری کردی، به خودت ببین پیداش کن چیکار کردی، برو توبه کن. شبش همین شبه، دوباره درواز میشه. این خیلی موضوع مهمی. الان مثلا به شما بگن آقا یه عده گاو میپرستن، بلند میشید مثلا برید با گاو پرستی مبارزه بکنی؟ هیچ کدوم از مسلمان های 300 میلیون مسلمان در هند من سراغ ندارم مثلا جنبش مبارزه با گاو پرستی اینا درست کرده باشن. اصلا گاهی اوقات فانه، جالبه، بریم ببینیم گاو پرستا چی کار میکنن. اگر واقعا آتئیستا معتقد بودن که ما در باطنیم و هیچی به هیچی خودمونو گذاشتیم سر کار، هیچ وقت با ما مبارزه نمی کردن. اتفاقا براشون هم جالب بود، گفتن آقا یه عده‌ای هن میگن یه خدا و یه هفت آسمان آفریده عالم غیب، بریم ببینیم چی میگن، یه خود بخندیم. یعنی اگه اونا قلبشون نمیگفت یه حقیقتی اینجا هست، نکنه تو داری از دستش میدی. کلن هیچ وقت مبارزه نمیگن، آتئیست نمیشدن، میخندیدن رد میشدن. همونجور که شما با گاو پرست و سوسک پرست های مصر باستان و اینو براتون جالبه، واقعا یه عده این کارو میکنن. عرض من تمام، عذر میخوام، سعی کردم خیلی پراکنده نگم و اون نکات مهمی که مد نظرم بود عرض کنم خدمت شما و متشکرم از صبر و بردباریتون. سلام عرض کنم خدمت حضرت آیت الله نعیم آبادی، جناب آقای روستا آزاد، و تشکر مجدد از همه شما عزیزان. و السلام علیکم و رحمت الله.